ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزان ذخایر اورانیوم ایران را 100 کیلوگرم کمتر از قبل برآورد کرد. هواپیماهای نظامی ایالات متحده آمریکا مواضع گروه خراسان را در خاک سوریه هدف قرار دادند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در پایان مذاکرات امان اعلام کرد برای کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها توافق‌هایی به دست آمد. خبرگزاری رویترز میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد قبلیش در مورد ذخیره اورانیوم ایران را اصلاح کرده و حدود 100 کیلوگرم از آن کاسته است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده است که در برآورد جدید آژانس ذخایر اورانیوم ایران حدود 8300 کیلوگرم ذکر شده که نسبت به گزارش هفته قبل 100 کیلوگرم کمتر است. مهلت مذاکرات اتمی بین جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی 10 روز دیگر به پایان می‌رسد و مقدار ذخایر اورانیوم ایران یکی از موضوعات مذاکرات است. به گفته فرماندهی ایالات مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، هواپیماهای آمریکایی روز پنجشنبه برای سومین بار مواضع گروه خراسان در سوریه را بمباران کردند. خراسان گروهی وابسته به القاعده و شامل نیروهای زبده عملیاتی است. به گفته سنتکام، شبه نظامیانی که در حملات روز پنجشنبه هدف قرار گرفتند در حال طراحی عملیاتی علیه آمریکا و متحدانش بودند. هواپیماهای ائتلاف پیش از این یک بار در ماه سپتامبر 2 ماه پیش و بار دیگر هفته گذشته به گروه خراسان در خاک سوریه حمله کرده بودند. در سوی دیگر آسوشیتد پرس گزارش کرده است که اعضای بلندپایه القاعده و داعش هفته گذشته در شمال سوریه با یکدیگر دیدار و درباره توقف درگیری‌هایشان توافق کردند. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید بازپسگیری مناطقی که به دست داعش افتاده نیازمند 80,000 نیروی کارآمد در عراق است. ژنرال دمپسی که روز پنجشنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح کنگره سخن میگفت افزود با اینکه وضع ارتش عراق بهبود یافته اما برای بیرون راندن داعش از مناطقی که به تصرف درآورده باید عملیات پیچیده‌ای انجام شود و آمریکا در حال بررسی اعزام شماری اندک از نیروهای رزمی به عراق است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این حال تاکید کرد که در مرحله کنونی انجام چنین عملیاتی را توصیه نمی‌کند. روز پنجشنبه پیامی صوتی منسوب به ابوبکر البغدادی رهبر داعش منتشر شد که او در آن میگوید دولت اسلامی به کشورهای عربستان سعودی، مصر، لیبی و چند کشور دیگر عربی گسترش خواهد یافت. گزارشی رو بشنوید از کیان معنوی که در اون دیدگاه محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و کارشناس منطقه خاورمیانه رو جویا شد. آقای میلانی در آمریکا به سر میبره.
پیام صوتی منتسب به ابوبکر البغدادی رهبر خلافت اسلامی پس از آن انتشار می‌یابد که هفته گذشته در خبرهای زد و نقیزی اعلام شد که در حمله هوایی آمریکا در نزدیکی فلوجه بغدادی کشته یا زخمی شده است. هرچند آمریکا گفت که نمی‌تواند کشته یا زخمی شدن البغدادی را در آن حملات تایید کند. در پیام صوتی تازه گوینده نوار خواهان شدت جهاد می شود و از جهادیون خود می خواهد آتش جنگ را در همه جهان شعله ور کند. البغدادی با اشاره به حمله های نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این جنگ را جنگی صلیبی خوانده و می گوید که این جنگ از همه جنگ ها شدیدتر و سختتر است، اما بزرگترین شکست آنهاست. امضوا انتم الاعزه. به گزارش اسوشیتد پرس، صدای منتسب به رهبر گروه خلافت اسلامی در این پیام وعده داده که تا آخرین نفر به جنگ ادامه می‌دهد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل در آمریکا، سخنان انتشار یافته در نوار را با توجه به تحولات جدید در عراق و سوریه و شکست‌های اخیر داعش چنین ارزیابی می‌کند.
این سخنان صحبتهایی که از بغدادی کرده، بعد از گزارشهایی که میگن آمریکایی‌ها تونستن به ماشینمون حمله بکنن و زخمی شده بوده و با این نواری که این داده بیرون، این میخواد بگه که ما زنده هستیم. ولی از این مهمتر، در این چند مدت سازمان داعش نتونسته در عراق یا حتی در سوریه پیشرفتی داشته باشه. نیروهای شیعه‌ای که با ایران کار میکنن در چند جای مختلف سازمان داعش رو شکست دادن. کردها در کوبانی جلوی پیشرفت سازمان داعش رو گرفتن و آرام آرام داره یک اتحاد بین‌المللی علیه این سازمان تروریستی به وجود میاد. بنابراین من فکر میکنم که صحبتهایی که البغدادی داره میکنه از ضعف و میخواد یک طوری جلوی این پیشرفتی که علیه سازمان داعش شده رو بگیره، ولی این کاری نخواهد بود و این سازمان رو من مطمئن هستم که گروه های مخالف شکست خواهند داد.
در نوار صوتی منتسب به البغدادی، او همچنین خواهان حمله به عربستان سعودی شده و با سخنان اهانت‌آمیز به خانواده آل سعود گفته است که خلافت اسلامی او به سرعت در حال گسترش است. عربستان سعودی برای داعش و اهداف او از چه اهمیتی برخوردار است؟ محسن میلانی.
خب این اصلا صحبت این که ما میخواییم خلافت درست بکنیم، این علیه تمام کشورهای سنیه، برای خاطر اینکه اگر قرار بشه یه خلافت اسلامی به وجود بیاد، خب سیستم پادشاهی کشورهای خلیج فارس از بین میره. این چندان خطری برای کشور مثل ایران یا آذربایجان که شیعه هستن نداره، ولی برای کشورهای سنی خطر جدی داره. و البغدادی از این که عربستان سعودی با ائتلافی که آقای پرزیدنت اوباما داره درست میکنه شرکت کرده، از این ناراحته و داره این صحبت ها رو میکنه. ولی به نظر من اینها صحبت هایی که کاری نخواهد بود، برای اینکه سازمان داعش این قدرت رو نداره که بتونه بیاد دردسر جدی برای عربستان سعودی به وجود بیاره.
در همین حال جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح کنگره گفت که ایالات متحده امکان اعزام نیروی رزمی اندکی را به عراق برای انجام عملیات پیچیده تر علیه داعش در دست بررسی دارد. چاک هگل، وزیر دفاع، نیز در همان جلسه گفت که نیروهای ائتلاف در نبرد با داعش پیشرفت داشتند، اما مردم آمریکا باید خود را برای یک نبرد طولانی و مشکل آماده کنند. محسن میلانی در مورد احتمال اعزام نیروی جدید آمریکا به عراق میگوید:
تا اینجایی که من میدونم، آمریکا اعلام کرده که نیروهایی که داره میفرسته دور مشاور دارن و در جبهه جنگ مستقیما نخواهم جنگید. در هر صورت تعداد سربازهای آمریکایی داره اضافه میشه. این به خاطر اینه که دولت اوباما به خطر جدی که داعش برای منطقه و برای کشورهای غربی هست واقفه و داره سعی میکنه با کمک‌های زیادی که داره به دولت عراق میکنه بتونه جلوی داعش رو در عراق بگیره، کم بکنه و بعد هم با بمبارانی که داره به موازی سازمان داعش در سوریه میکنه، از قدرت اون سازمان در سوریه هم کم بکنه.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا. هم‌اکنون 1400 نظامی آمریکایی در حال آموزش نیروهای عراقی و نیروهای میانه روی مخالف بشار اسد در سوریه هستند. قرار است کنگره آمریکا روز 11 دسامبر، حدود یک ماه دیگر، درباره ادامه تجهیز و آموزش نیروهای میانه رو و مخالف دولت بشار اسد در سوریه نیز تصمیم گیری کند.
گزارشی رو شنیدید از کیان معنوی. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. مذاکرات جان کری، وزیر خارجه آمریکا، با پادشاه اردن و نخست وزیر اسرائیل شامگاه پنجشنبه در عمان، پایتخت اردن، به پایان رسید. آقای کری در پایان این مذاکرات در نشستی خبری گفت که توافق‌هایی برای کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به دست آمد و برای حفظ وضع موجود در اماکن مقدس بیت المقدس تعهدات محکمی داده شد. دور تازه درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان، از جمله به دلیل مناقشه بر سر حق عبادت در مسجد الاقصی آغاز شد. در حال حاضر تنها فلسطینیان حق دارند در این مسجد به عبادت بپردازند. دانشمندان آژانس فضایی اروپا میگویند کاوشگر فایلی به دلیل فرود مشکلش بر روی دنباله‌دار 67P یک کیلومتر دورتر از نقطه‌ای که برنامه ریزی شده بود مستقر شده و در حال حاضر به علت وضعیت نامتعادلی که دارد نور کافی به باتری‌های خورشیدیش نمی‌رسد. استفان اولامک، مدیر پروژه فرود این کاوشگر، در نشستی خبری گفت به رغم این مشکل، کاوشگر فایلی در حال ادامه ارسال عکس از سطح دنباله‌دار است. فضاپیمای روزتا که 10 سال پیش به فضا پرتاب شد، روز چهارشنبه موفق شد برای اولین بار یک کاوشگر کوچک را بر سطح یک دنباله دار که بسیار سریع در حرکت است فرود آورد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان صبح روز جمعه برای دیداری 2 روزه از پاکستان وارد اسلام آباد شد. بنابر گزارش ها گفتگوهای آقای غنی با مقام های پاکستان از جمله درباره مبارزه با تروریسم، افزایش همکاری های مرزی، انرژی و مسائل اقتصادی خواهد بود. هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در گزارشی جدید پاکستان را به بی‌ثبات کردن افغانستان متهم کرد. طرفین یکدیگر را متهم می‌کنند که در مناطق مرزی خود به شبه نظامیان پناه می‌دهند تا حملاتی علیه طرف مقابل ترتیب دهند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم؟
اما ساعت ششم رو امروز میتونید دنبال کنید از طریق رادیو فردا به صورت زنده. 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل این برنامه است. در ادامه همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو آماده کردن که با هم بشنویم. شما هم اگر نظری دارید درباره مسائل روز میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
شما 35 سال به ما مردم ایران دروغ گفتید. خب چجوری کشورهای دیگه به شما اطمینان کنن وقتی که ما به شما اطمینان نداریم؟ وقتی که ما میدونیم شما دروغ میگین. اگه شما راست میگفتین نمی اومدین پنهان کاری بکنین، غنی سازی بکنین و در کو زیر کول پنهان غنی سازی بکنین. خب کجای دنیا میتونه با شما اینطوری رفتار بکنه؟ شما خودتون باید بشینین فکرش بکنین که دنیا نمیتونه به شما اطمینان بکنه. یه خود رو به فکر مملکت ما برای آبادی باشین. این ثروت رو نابود کردین، مملکت رو بیچاره کردین، ما مردم رو گشنه کردین. بس کنین دیگه بستتونه.
خواستم به اطلاع هممیهنان برسانم که گفتگوی تمدن‌ها سازمانی بود که تحت ریاست عالیه شهبانو فرح بود و در سال 1354 تشکیل شد با مدیریت دکتر داریوش شایگان.
این مسئولای مملکت هم میخواستن یه چیزی یادآوری کنن، این که امام حسین در آخرین روز شهادتش به مردم به اون طرف مقابل میگه که اگه دین نداری لااقل آزاده باش. حالا این مسئله که توی مملکت من اگه دین ندارن لااقل آزاده باشن. در مورد اسید پاشه اگه میخوام واقعیت رو بگم به مردم دروغ هم نگن، این حداقل میتونن دیگه این کارو بکنن.
در خبرها خوندم که مسئولین شهر تبریز مدتیه که اجازه دفن بدن نازنین دختر بچه 9 ساله معلول ایرانی رو به جرم بهایی بودن ندادن و این بدن نازنین رو توی سردخونه نگهداری میکنن. میخواستم از شما خواهش کنم صدای من رو پخش کنید، شاید مسئولین بشنوند و شرمنده بشن. این بچه پدر و مادرش و تمام خاندانش در ایران متولد شدند و ایرانی هستند و چون پدر و مادرش بهایی هستند شما به خودتون اجازه این کار رو دادید. خواستم بدونم شما پیرو کدوم آیین و دین و مرامی هستید؟ به خدا قسم هیچ دینی حتی اسلام به شما اجازه این کار رو نمیده.
در رابطه با جنایت اسیدپاچی به صورت دختران نازنین اصفهانی، مسئولین امر بیش از 100 بار با موضع‌گیری‌های مختلف و بازی با کلمات و دروغ‌های رنگارنگ سعی کردن اظهار نظرهایی بکنند تا اینکه اعلام شد که اسیدپاچی‌ها انگیزه شخصی داشته. کاملا من موافقم. من با هر کدوم از دوستانم، اقوامم، فامیلم و اطرافیانم صحبت کردم، همه موافقند که این انگیزه شخصی داره. شخص رهبر و بیت رهبری و اطرافیان ایشون هستند که چنین دستوراتی رو صادر می‌کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.